بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این که پروردگار مهربان عالم به تمام ملائکه فرمود من روی زمین خلیفه قرار میدم، فرشتگان گفتن اگه بنا به اینه که تسبیح گوی تو و حمد و ثناگوی تو غیر امام باشن، ما که دائم در تسبیح و حمدیم. علاوه بر این که این موجود رو داری از عالم ماده خلق میکنی، عالم ماده جوشش فساد و خونریزی هم داره. این اعتراض به پروردگار عالم نبود، فرشتگان معدن ادب هستند، ادبشون هم اینه که کاملا مطیع حضرت او هستند. درباره اونها می فرماید لا یعصون ما امر الله و هم به امرهی یفعلون. هیچ فرشته‌ای وارد سرپیچی از امر من نمیشه و هر فرمانی که به اونها داده بشه اجرا کنندن. و یه چنین موجود نورانی و ملکوتی اعتراضی برای او تصور نمیشه. اینا حرفایی که با پروردگار زدن در مقام جستجو بودن که علت این خلقت رو که یه بخش وجودش مادیه، یعنی بدنه، بفهمن. ولی پروردگار فلسفه خلقت انسان رو بیان نکرد، فقط به فرشتگان فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون. اون چه رو که من درباره این موجود میدونم شما نمیدونید. اون دانسته من سبب خلقت این موجوده. علم من، دانایی من، آگاهی من سبب آفرینش این موجوده. یعنی ما انسان ها اگر قدردان خودمون باشیم، مصنوع آگاهی و علم و دانایی پروردگار هستیم. یعنی جلوه دانایی او، جلوه علم او و جلوه آگاهی او سبب به وجود آمدن ما شد. خب این همه گناه و معصیت و حرام و حرام خوری و تباهی و پایمال کردن حقوق هم نوعان چیه؟ علتش اینه که انسان از اون آزادی واقعی که خدا بهش داده به خاطر تمایلات مادی و به خاطر خواسته های نامشروع میره سراغ گناه. علت دیگه نداره. آزادی رو به جای اینکه در عبادت حق و خدمت به خلق هزینه کنه، از این نعمت با عظمت آزادی سوء استفاده میکنه. پروردگار عالم هم بنا نداره که کسی رو مجبور کنه که گناه نکنه یا مجبور کنه عبادت کنه. مسئله اجبار رو در عبادت و معصیت اصلاً برای انسان به کار نمیگیره. کاری که او کرده اینه: قد تبین الرشد من الغی. بندگان من راه رو از چاه نشون دادم، حق رو از باطل نشون دادم، بهشت رو از دوزخ نشون دادم و در زمینه هدایت شما هیچی کم نذاشتم. این خودتونین که اختیار دارین حق رو بپذیرید، اختیار دارید باطل رو بپذیرید. اما اگه حق رو بپذیرید، خودتون، خانوادتون، جامعتون در آسایش الهی قرار میگیرین. اگه حق رو نپذیرین، خودتون دلتون خواست باطل رو انتخاب بکنید، گرفتاری های زیادی براتون پیش میاد، مشکلات فوق العاده‌ای براتون پیش میاد، بن‌بست براتون پیش میاد. این هدایتگری پروردگار. ولی این که کسی رو با فشار قدرت خودش وارد عبادت کنه نه این کارو نمی کنه. کسی رو با قدرت خودش حل بده در معصیت این کارو نمی کنه. چون اگر پای اجبار در کار بیاد دیگه به سطح انبیا لازم نیست، دیگه مسئله جهنم و بهشت مطرح نیست. هیچ کسی نمیتونه به خدا بگه من مستحق بهشتم، خدا میگه به تو چه ربطی داره؟ هر کار خیری کردی، هر عبادتی داشتی، هر خدمتی داشتی، من مجبورت کردم، کار خودت نبود که، چه مزدی طلب کاری؟ یا هر گناهکاری میتونه بگه من جریمه ندارم، کیفر ندارم، عذاب ندارم، چون خودم این کارا رو نکردم، تو منو مجبور به گناه کردی. این گوهر آزادی، آزادی الهی، نه این آزادی که در دنیا حرفشو میزنن و به معنای بیبندوباریه، به معنای انجام هر نوع آلودگیه، به معنای هر نوع فساده، به معنای هر نوع روابط نامشروعه. این آزادی نیست، این اسیر بودن در دست هوای نفس که شیطان درونه و در دست شیاطین بیرونه. این اسارت رو به غلط اسمشو گذاشتن آزادی. اسیری غیر آزادیه. آزادی اینه که من میام حق رو، حقیقت رو، حقایق رو، توحید رو، نبوت انبیا رو، امامت امامان رو میپذیرم و بر اساس اونها هم حرکت میکنم و عمل میکنم. سختم هم نیست، چون اطاعت از پروردگار، پیروی از انبیا، پیروی از ائمه طاهرین یه رشته عشق معنویه. خدا رو میخوام، دستوراتشم میخوام، قرآنشم میخوام، انبیایشم میخوام، و خود این بسیار ارزشه. من خودم میام انتخاب میکنم، یکی هم میاد باطل رو انتخاب میکنه، بت انتخاب میکنه، بت بی جان، بت جاندار، مثل فرعون‌ها، نمرودها، معاویه‌ها، یزیدها، رضاخان، پیرو به این بت زنده میشه. خب این با دست خودش داره خودشو به شقاوت میکشه، به تیر بختی میکشه، به دوزخ میکشه و روز قیامت هم طبق آیات قرآن یک نفر دوزخی که امیرالمومنین میفرماد 7 طبقه است، هر طبقی عذابهای گوناگونش به تناسب گناهان مردمه، یک دوزخی در این 7 طبقه. و قبل از رفتن به این 7 طبقه به پروردگار عالم ایراد نمیگیره. چرا منو داری میبری جهنم؟ خدا کسی رو جهنم نمیبره. خدا رو میخواید بدونید کیه؟ این دعای جوشن کبیر رو درش دقت بکنید، فکر بکنید، معناشو دریافت کنید. از هزار اسم خدا یه دونه اسمش که دلالت بر جهنم و جهنم بردن داشته باشه نداره. شما ممکنه بپرسید پس غضب خدا یعنی چی که در قرآن مجیده؟ غضب خدا ضربت علیهم الذلت و المسکنه، غضب الله علیهم. پس این غضب یعنی چی؟ خشم خدا خشم ما نیست که به در مقابل یک کاری که خوشمون نمیاد در کوره در بریم داد و بیداد بکنیم. غضب الهی به معنی کیفره، کیفرساز خود خدا نیست، کیفرساز خود انسان. بالا در این زمینه یه آیه رو دقت بفرمی، در سوره بقره که علنن میگه کیفرساز تویی، من اصلا اخلاق کیفرسازی ندارم و نداشته و نخواهد داشت ابدا. امشبم اونایی که اهلشن میخونن اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، رحمت تو فراگیر به کل شیء. ولی این انسانی که انتخاب باطل میکنه خودش رو از زیر چتر رحمت تو میبره بیرون، خودش. و الا رحمت وجود مقدس تو فراگیر به کل شیء، یعنی یه موجود خارج از رحمت تو نیست. اگر یه موجودی به کیفر برسه، کیفرساز خودش نه تو. حالا آیه رو دقت بفرمایید، و تقو نار اللتی، اوائل سوره بقره است، و گود و هن ناس، از آتشی که آتش گیرش، آتش افروزش، آتش سازش خود انسانه. خودتون رو حفظ کنید، یعنی بندگان من شما آتش ساز نباشید، شما کیفرساز نباشید، شما عذابساز نباشید، چون من عذابساز نیستم ابدا. از این نوع آیه در قرآن زیاده زیاده. جزاءً بما کانوا یعملون، کانوا فعل ماضیه، یعملون فعل مضارعه، در ادبیات عرب ترکیب ماضی و مضارع دلالت بر دوام داره. میگه این کیفر پاداشی است که خود مردم تا لحظه آخر عمر همواره برای خودشون ساختن، یعنی معطل نکردن، تعطیل نکردن، استراحت نکردن، هر رو حرام خوری، هر رو حرام کاری، هر رو دروغ، هر رو تهمت، هر روز غیبت، هر روز ستمگری، هر روز ظلم. به ما کانو یعملون، همواره کیفرساز بودن. جزاءً اما بما کانو یعملون، نه اینکه کار منه، جهنم کار من نیست، من خدای آتش افروزی نیستم، من در قیامت کباب پزی وانه کردم که انسانها رو به سیخ بکشم و رو آتش دوزخ بذارم. اصلا من کارم این نیست، کار من بر اساس رحمت واسعه منه، ارحم الراحمینم، اکرم الاکرمینم، رحیمم، رحمانم، غفورم، محسنم، عفوم، کارم اینه. همون هزار اسمی که در جوشن کبیره. البته یه محبتی که به انسان کرده که اگه این محبت نبود نجات وجود نداشت ابدا. یعنی اگه این محبت نبود این کیفرهای ساخته، کیفرهای ساخته شده به دست انسان خاموش نمیشد. محبتش هم این بوده که پیغام داده یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان کیفرساز من که خودتون آتش دوزخ رو برافروختین و آتش افروزش، هیزمش، نفتش، گازش، مازوتش خودتونین. ای بندگان آتش افروز من، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، حالا آتش افروختی، لا تقنطوا من رحمت الله، از من آتش خاموش کن، ناامید نباش. این پیغامش تو سوره زمر، از من آتش خاموش کن، ناامید نباش. این خیلی عجیبه، این خیلی محبته، این خیلی لطفه، این خیلی کرامته. برگرد از گناهانت، رابطه تو با معاصی که داشتی قطع کن، ادامه نده. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام آتیشایی که افروختی همه رو خاموش میکن، همه رو. یکی از بزرگترین گناهانی که رو کره زمین اتفاق افتاد این بود که روز دوم محرم وجود مقدس ابی عبدالله به حر ابن یزید خیلی با محبت پیشنهاد کرد، نمیخواین من بیام کوفه؟ نمیام. این که مسئله این 18,000 نامه برای من فرستادین بیا، حالا پشیمونین از امضاهاتون که نیام؟ عیبی نداره، من بر میگردم مدینه. هر گفت نمیشه. خب بر میگردم مکه. این که معونه ای نداره، گو نمیشه. میرم در بعضی جاها که دوستانمون هستن، گو نمیشه. نمیشه، نمیشه. امام رو نگردشت اون بیابان، دنیام دنیای آزادیه. یه وقت فکرتون جایی نره، بشر آزاده. هیچ فکرتون جایی نره که بالا چرا خدا جلوی هر رو نگره فشار بده خفش بکنه امام برگرده مکه یا برگرده مدینه. نه، پروردگار این آزادیه طبیعی رو به معنی دینیش به انسان داده که میتونه انتخاب بکنه حق رو یا باطل رو. شمر با اون بدن سنگینش، با اون شمشیر تیز هندیش، چون در فرمایشات امام زمان خنجر نبود، شمشیر گران فولادی هندی بود که سر رو با این شمشیر جدا کرد، از گلو هم جدا نکرد، لگد زد حضرت رو برگردون، سر رو جدا کرد. خدا هم داره نگاه میکنه، به شمرم میگه تو اینو انتخاب کردی؟ انتخاب. به ابی عبدالله میگه تو شهادت رو انتخاب کردی؟ انتخاب کن. نه جلو شهادت ابی عبدالله رو گرفت که اجبار باشه، نه جلو دست شمر رو گرفت که سر رو جدا نکن. اصلا خدا وارد اجبار در عمل به انسان نمیشه ابدا. خب حرم مجبور که نبود، اینو انتخاب کرده بود که من نوکر دولت یزیدم، مأموریتم هم اینه، مأموریتم که شما رو تو این بیابون با زن و بچه پیاده کنم. خب پیاده کن. تو اینو انتخاب کردی؟ خب کرد. ابی عبدالله جنگ نکرد، اونم مجبور به جنگ نبود، پیاده شد، هم پیاده شدن رو انتخاب کرد. بعد 4-5 روز پیاده کردنش و نگردشتنش و جلوی ابی عبدالله رو گرفتن که هیچ جا نره، سبب شد که امام در محاصره حد اقل، من هیچ وقت این عددا رو حد اکثر نمیگم با این که نوشتن، حد اقل ایشون رو گرفتار 30,000 گرگ بیرحم کرد. 30,000 و نهایتاً هم این 30,000 نفر در کشتن او و عاشقانش و اسارت اهل بیتش دخالت کردند، در حالی که اهل بیت هیچ پیغمبری به اسارت نرفت، اما اهل بیت پیغمبر به اسارت رفتند. خب این نتیجه کار حر، ولی حر اختیار داره، آزاده، باطل رو قبول بکنه یا حقو. روز عاشورا، اول طلوع، از آزادیش استفاده کرد. تا قبل از عاشورا سوء استفاده کرد، اما عاشورا استفاده صحیح کرد. پسرش رو صدا زد، 18 سالش، با خودش آورده بود سفر، گفت علی میخوام برم پیش ابی عبدالله. گفت خجالت نمی کشی بابا؟ پیش ابی عبدالله برای چی؟ تو حسین رو گرفتار 30,000 گرگ وحشی کردی، میخوای بری پیش او؟ قبولت میکنه؟ گفت پسرم، فرق تو با من اینه که من حسین رو میشناسم، تو نمیشناسی، با من بیبریم. 7-8 قدمی ابی عبدالله سوال کرد. این رحمت واسعه الهیه، یعنی امام حسین وقتی دیدش نگو برو گم شو، کجا داری میای باطل گرای شقی؟ نه، امام جلوه رحمت واسعه حق، حقه. این خلیفه است که از خلافت خودش به عالی ترین صورت بهره گرفت، به عالی ترین صورت. اما این گناهکاران عالم، این عوضی های دنیا، این عوضی های ایران، این ستمگران ایران، این ظالمان ایران و همه جای دنیا از آزادی داده شده خدا سوء استفاده کردند و ساختمان عظیم خلافت اللهی رو تخریب کردند، شدن برده ابلیس. اما امام خلیفت الله و خلیفه‌ای که خلافت رو از آدم به ارث برده، اتم و اکملش کرده. همه حرفای امشب معنی همین السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله، از آدم چی به ارث برده؟ اسماء کلها رو، هدایت رو، خلافت رو، امامت به معنای خاص رو، اینا رو به ارث برده. این خلیفت الله که با دیدن هرک کوره در نمیره، حرف نمیزنه، ترد نمیکنه، چون خلیفه خداست. یقین داره خدا اهل ترد کردن نیست، یقین داره، یقین داره از اولی که خدا انسان رو آفریده دست رد به کیسه سینه کسی نزده، هر کی اومده قبولش کرد، پذیرفتتش. به امام صادق گفت مادرم مسیحیه، خودم چند وقت شیعه شدم، چیکار کنم مادرم مسیحی؟ فرمود گوشت خوکم میخوره؟ گفت نه آقا، 90 سالش شد، گوشت خوکش کجا؟ مشروب میخوره؟ گفت نه نمیخوره. فرمود وظیفته با اجازه مادر تو ظرف غذاش شریک بشی، همون دستی که مادر وارد کاسه میکنه تیلی تو برداره، تو هم همون دست رو ببر تو کاسه، از ظرفش آب بخور، آش تو کاسه رو با همدیگه بخورین. این رحمت خداست، یعنی این نشانهی جلوهی که امام صادق داره پخش میکنه، این رحمت رو بروز میده. خیلی به مادرت محبت کن، خیلی. یه دو سه روز بعد مادره گفتش که ابراهیم، اسم بچهش ابراهیم بود، عوض شدی، گار مادر عوض شده. چرا؟ گفت برای این که یه امامی پیدا کردم، امام کامله، امام جامعه، امام رابطه دار با غیبه، امام تربیت کننده است. گو پیغمبر گونه، خلیفت الله، خلیفه پیغمبره. گو مادر خیلی دین شیرینی داره، و ای کاش ما این شیرینی دینو حفظ میکردیم. حالا ما که تا حدی حفظ کردیم، ای کاش تو این 40 ساله همه، مخصوصا دولتی ها، شیرینی اسلام الهی رو حفظ می کردن، که تو این 40 سال مردم فقط عسل دین رو می خوردن، نه خلق و خو و خشم شیطانی افراد رو، که این خلق و خوی شیطانی به نام اسلام هم جا زده شد. گفت نه، پیغمبر نی مادر، امام، خلیفت الله، خلیفت الرسول. گفت مادر جون کی میبینیش؟ گفت هر وقت شما بگی. گفت الان پاش برو پیشش، از طرف من سلام برسون، بگو منم عاشق شدم که وارد دین بشم، عاشق شدم. این عشق و کاش ایجاد میکردیم اقیانوسوار، که یه دونه فراری پیدا نمیکردیم، ریزش پیدا نمیکردیم. دختران و پسران و جوان ما نفرت پیدا نمیکردن. ای کاش از ما نفرت پیدا می کردن، از دین خدا نفرت پیدا کردن، که تلخ بهشون ارائه شد نه اصل. گو بگو من می خوام شیعه بشم. به امام صادق گفت، فرمود برو شهادت اینو تقرینش کن. 90 و چند سالش بودیم، خانوم اومد و تقرینش کرد، اشهد ان لا اله الا الله و اینکه وجود مقدس رسول خدا فرستاده اوست، پذیرفتم، مرد. و یه خانومی که 90 و چند سال یه رکعت نماز نخونده، یه دونه روزه نگرفته، یه کار شیعی انجام نداده، به عنوان شیعه به یه نفر وقت نشد محبت کنه، جوونه دوید خونه امام صادق، که آقا مادرم شیعه شد مرد. فرمود مسیحیای مدینه خانوماشون حق ندارن بیان سراغ مادرت، ما زنانمونو میفرسیم غسلش بدن، کفنش کنن، تو بقی دفنش کنن. گو آقا جای مادرم کجاست؟ فرمود بهشت. بهشت، این رحمت الهی، این رحمت امام صادق، این رحمت قرآن، این رحمت اسلام، این رحمت دین. گو آقا این که هیچی نماز نخونده. امام صادق می‌فرماید خیلی عجیبه، خیلی، الاسلام یجب با ما قبل، خدا به مادرت این شیعه شدنشو اینجوری هدیه داد، نه نمازی ازش میخواد نه روزه‌ای، اینم هدیه خدا به مادرت، هیچی نمیخواد. امام خلیفه آدمه. خلیفه یعنی چی؟ یعنی اون وجودی که ظرفیت گرفتن صفات الهی رو و ثابت کردن در خودشو داره، که البته یه نکته‌ای در این مسئله است خیلی عجیبه، من فردشم و اگه زنده بمونم میگم. گرفتن صفات الهی، تجلی دادن صفات حضرت حق و این صفات رو در خود بتون آرمه کردن، با این وصف یه قدرت عجیبی انسان پیدا میکنه، که حالا من دو سه موردشو بعدن میگم. امام فقط هر رو تماشا میکرد و داشت میومد. 7-8 قدمی ابی عبدالله سوال کرد، اصلا امام به سوالش جواب نداد، هیچ. عرض کرد حلی من توبه، در توبه به روی من باز، با این کاری که کردم، با این مسئله که تو رو گرفتار 30,000 گرگ در رنده کردم، توبه برای من هست. امام میدونست طبق دین، طبق قرآن، همون لحظه طلوع آفتاب که در میدان از عملش پشیمان شد، خدا او رو بخشیده. یه توبه دوباره نمیخواست که، لذا امام جواب نداد. او پرسید حلی من توبه، امام جواب نداد، اما حرف شروع کرد. یا شیخ، عرب به آدمای بزرگ و باوقار و مطرح میگه شیخ، حالا ایران به آخونده میگن شیخ، اما عرب به آخونده نمیگن شیخ، به رئیس قبیله میگن شیخ، به یه فرمانده میگن شیخ. امام با یه صدای با محبت، با صدای داوودی، چون امام وارث همه انبیا بود، با آهنگ الهی آروم فرمود ارفع رأسک، پیش ما جای سر بزیری نی، جای سر بلندی، هر کی میاد اینجا کوچیکی بزرگ میشه، انقدر بزرگ میشه که بزرگیش همه عالمو پر میکنه، سر تو بالا بگی، بیا بیا، پسرم داره گوش میده. حالا پسره داره حسینو میشناسه، حسین شناسی قوغا میکنه در وجود آدم و در اخلاق آدم و در عمل آدم. جوون 18 ساله داریم برخورداری میبینه، ماته که حسین کیه، چیه، چی کار داره میکنه. بعد امام بهش فرمود خیلی عجیبه، حسین جان اگه این یک کلمه رو به امام بگی در همون عالم برزخ، برای ما تو دنیا و آخرت بس، ما هیچی دیگه نمیخوان. فرمودن انت، تو رو میگم، تو تنها رو میگم. اون 71 نفر که حسابشون رو با خدا تسویه کردن و به مقاماتشون رسیدن، تو رو میگم، انت سعیدون فی دنیا والآخره، تو آبرومند دنیا و آخرت، تو بزرگی در دنیا و آخرت. تو بعد گفت یبن رسول الله، یه جریمه باید منو بکن. فرمود چه جریمه؟ گو از همه دیرتر اومدم، به من اجازه بده از همه زودتر برم جانم و فدا کن، این جریمه من. حضرت فرمود میل خود، اول صبح میخوای بری به جنگی، برو. دوتا جنگ کرد هور، دوتا، یه جهاد اکبر کرد که با خواسته های نامشروع درون مبارزه کرد و خواسته ها رو ریشه‌کن کرد. این جهاد اکبر. توبهش هم گرون تموم شد، چون این توبه باید این گونه بود، از زن، بچه، خونه، فرماندهی، حقوق زیاد دولت یزید، همه رو باید گذشت میکرد و گذشت کرد. حسین جان، گوهر وجود تو رو به هر کی بدن چی دیگه بهش بدن؟ جا نداره که. به هر چی میخواستن بدن؟ کسی که حسینو و شؤون حسینو دادن با خط معرفت، چی دیگه میخوان بهش بدن؟ چی کم داره؟ جای همه برنامه های دنیا و آخرتشو ارتباط با ابی عبدالله پر کرد. هیچی خلع نداشت. گو حسین جان، تو الان بچهات هم هستن، اونام که شهید میشن، اجازه میدی من این بچه 18 سالمو خودم ببرم میدان جلوی چشمم فدای تو بشه؟ فرمود ببرش، ببرش. این مقام خلافت. این حالا یه گوشه مسئله خلافت ابی عبدالله. من گاهی رو منبر بعضی چیزا رو میخوام بگم، به مردم میگم آزادین، دلتون میخواد قبول کنین، دلتونم نمیخواد قبول بکنین نکنین، مشکلی نیست. ولی حالا چیزایی که از ابی عبدالله برای من یقینیه، خب من میگم. یه کاروان 6-7 نفره، رفیق تاجر، که با یه یهودی هم با یه مسیحی هم معاملات تجاری داشتن، میخواستن برن کربلا از بغداد. مسیحیه، اینو علمای بزرگ ما نوشتن، منم قبول دارم، چون من مواردی رو خودم دیدم برامم نقل کرده. گو کجا میخواییم برین؟ گودن کربلا. گو منم ببرین. گفتن والو اونجا جاییه که لا یمسه الا المطهرون، اونجا حرم جای پاکانه، جای تو نیست. انما المشرکون نجس، جای تو نیست. غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویند پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداز. التماس کرد. اون اصل کاریا گفتن نمیشه. یکی دوتا عرفه گفتن ببریمش، حالا نمیبریمش تو حرم، بیاد. بهش گفتن بیاد. رسیدن نزدیک در ورودی صحن، بهش گفتن ببخشید عذر میخواییم، ورود اینجا دیگه در شأن تو نیست. گفت من نمیام تو، کفشاتون و باراتون رو بذارین، من اونا رو میپام، برید هر کاری تو حرم دارین انجام بدین و برگردین. رفتن خب بغداد تا کربلا، اینا رسیدن رو رفتن حرم، خسته بودن. مسیحی هم کنار کفشای رفقا و خورجیناشون خوابش. اونا از حرم اومدن، دیدن زانو بغل گرفته، مثل مادر بچه مرده داره گریه میکنه. چته؟ گفت چمه؟ اول منو شیعه ابی عبدالله کنی بعد بگم چمه. شیعه شو گاله بگم یا اول منو میبرین حرم؟ گفتن نه بگو، با آغوش باز میبریمت حرم. گفت من خوابم برد، حسین حتی در خواب رحمت خدا رو انتقال میده، لطف خدا رو، احسان خدا رو انتقال میده. گفت من خوابم برد، دیدم دو نفر روبرو هم دیگه نشستن، من تو عالم خواب شناختمشون، یکیش ابی عبدالله بود، یکی قمر بنی هاشم. امام حسین به قمر بنی هاشم فرمود این 24 ساعته کل اینایی که منو زیارت کردن، کربلا، شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، اسمشونو نوشتی؟ عرض کرد بله آقا. همه ثبت شدن. فرمود عباس جان، امام آخه مرحله دیگه ای داره. فرمود یه زائر منو ثبت نکردی. گفت آقا کدوم زائرتون؟ من هیچگی رو عقلم ننداخت. فرمود این مسیحیه که داره کفشای زائران منو میپرد. بنویس. کیستی؟ حسین جان کیستی؟ ای که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. حسین جان تو میدونی که من در تمام عمر منبرم چه شبهای جمعه، گرچه مصادف با عید بوده، چه 28 صفر که افتاده به شب جمعه، شهادت امام مجتبی و درگذشت پیغمبر بوده، شب جمعه به هر امامی که اتصال داشته، من نمیتونستم روزه تو رو نخونم، مثلا دستم بر نمیومد. یا عالمی داشتیم تهرون، من تا الان گریه کن مثل اون ندیدم. من 7-8 سالم بود پا منبرش میرفتم، بعد طلبه که شدم خودم با اون هم منبر شدم، خیلی هم به من علاقه داشت، خیلی گریه‌اش عجیب بود، مژه‌های چشمش بر اثر گریه از بین رفت و پلکش آسیب دید، بردنش بیمارستان، دکتر عملش کرد، عملش هم موفق بود. روز مرخصی دکتر بهش گفت آقا دیگه گریه نکن، دفعه دوم نمیشه این پلک و مژه رو عمل کنم. گفت شما عمل کردی دستت در نکنه، من تا لحظه مرگم برای ابی عبدالله باید گریه کنم. این یه سفر کربلا بود، من هم سفر مکه باش بودم، چون خیلی در روزه خوندن هنرمند بود، نبود تا حالا من ندیدم مثلش. کربلا تو حرم خلوت بود، بهش گفتن شیخ روزه علی اکبر بخون. گو نمیخونم. گفتن حالا یه سفر خدا نصیب کرده اومدیم بخون. گو به یه شرط میخونم، به یه شرط، باباشو از حرم ببرید بیرون. گفت من جلوی بابا روزه جوانشو نمیخونم، بیرون میخوان بریم بیرون براتون بخونم. پس بی آمد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید صرف سر فراز، ای درخشان اختر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف. پسرم ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. شما همه شنیدید، من دل معنی کردنشو ندارم، طاقتشو ندارم، نمیتونم. فقط شنیدید من عربیشو بگم، شرح نمیتونم بدم. فقط تعوه به سیوف اربن اربا. ابی عبدالله وسط میدان میخواست بدنو کنار بکشه، دید هر جای بدنو بلند کنه یه قطعه بدن میفته رو زمین. سر زانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم احملو اخاهم الی الفسداد. صدای ابی عبدالله رو که جوونا شنیدن دویدن، اما جوونام دیدن نمیشه بدنو تکون داد. ابی عبدالله فرمود وایسین، عباشو هر رو دوشش برداشت، فرمود آروم آروم زیر بدن بکشین که بشه بدنو بلند. خدایا شب جمعه است، شب رحمت، شب ابی عبدالله. تمام گذشتگان ما رو، پدران، مادران، عموها، داییها، عمه‌ها، خاله‌ها، دوماداشون، عروساشون، معلمامون، مراجع تقلیدمون، مدرسین حوزه هامون، مده هامون، آخونده منبریمون، غیر منبریمون، همه شونو امشب سر سفره حسینت قرار بده. خدایا اگه گرفتارن به حقیقت ابی عبدالله آزادشون کن. خدایا شر ستمگران رو از سر این مملکت بردار. خدایا این گرانی ابلیسی و لعنتی رو از مردم برطرف کن. خدایا ما و اهل بیت و نسل ما رو مورد دعای امشب امام زمان قرار بده. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار. خدایا زمینهای جدایی از حسین تو از ما برطرف کن. خدایا این لحظه، این لحظه، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، ما رو زائر واقعی قرار بده. خدایا از امام صادق پرسیدن حسین کجاست، فرمود پیش پیغمبر و مادرش زهرا و باباش امیرالمؤمنین در جوار پروردگار و حیون خیلی مهمه. حیون یعنی زنده، شنوا و بیناست. حسین جان، به ما و زن و بچه ها و نسلمون امشب نظر محبت و رحمت بفرمایید. حسین جان همه ما رو دعا کن، بیماران ما رو دعا کن، گرفتاران ما رو دعا کن. السلام.